آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، سلام و درود خداوند بر شما باد. با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمتتون هستیم. بنده نوشین مجاب افتخار دارم که همراه شما عزیزان در گفتارهای رادیو تاجیکی همراه باشم. در چهارشنبه هفتم مهر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 22 صفر سال 1443 هجری قمری و 29 سپتامبر 2021 میلادی، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپی او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
شنوندگان گرانقدر، همراهان صمیمی، به شامگاه چهارشنبه شب خوش آمدید. در خدمتتون هستیم با برنامه‌های امشب. بخش سیاسی، برنامه غریب خراسان، تکرار برنامه مشاهیر، برنامه نوآوری، تکرار برنامه نمایش، پایان بخش برنامه‌های ما طبق روال هر هفته چهارشنبه شب‌ها تکرار حکایت آیه هاست. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. ساعت 19 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
تعیین دکتر پیمان جبلی به رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی. رئیس جمهوری تاجیکستان در ادامه سفر به ولایت بدخشان، ناحیه راشتقلعه به زودی یکی از نواحی صادر کننده برق می شود. و صعود تاریخی تیم ملی فوتبال بانوان ایران به جام ملت‌های آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. با پایان یافتن دوره مسئولیت دکتر علی عسکری در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم پیمان جبلی را به ریاست آن سازمان تعیین کردند. در حکم حضرت آیت الله خامنه ای آمده است رسانه ملی دانشگاه برای ارتقای سطح آگاهی و معرفت عمومی و آوردگاه برای مقابله با امواج خصمانه تحریف و تقنین و آسایشگاه برای بهره‌مندی چشم و دل همگان از جلوه های زیبایی و هنر و قرارگاه برای پراکندن امید و نشاط در فضای عمومی کشور است. ایشان افزودند هدایت فرهنگی، تقویت روحیه و احساس هویت ملی و انقلابی، ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و افزایش همبستگی ملی، در شمار اولویت های است که باید با ارتقای سرمایه انسانی و رشد کیفی برنامه ها و بهره‌گیری از ابتکار و با تلاش شبانه روزی به آن دست یابند. رهبری معظم انقلاب اسلامی در این حکم از تلاش خستگی ناپذیر علی عسکری در مدت مسئولیتشان تشکر و برای پیمان جبلی توفیقات را از خداوند متعال مسئلت کردند.
شهر تکنولوژی های دیجیتال،
رئیس جدید رسانه ملی، چهره ای برخواسته از بدنه کارشناسی سازمان صدا و سیما.
اینجا هیروشیماست.
دکتر پیمان جبلی در دهه های 70 و 80 در بخش های مختلف خبری و تولیدی رسانه ملی به عنوان دبیر، سردبیر، کارشناس و نویسنده حضور فعال داشته است.
موزه نفوذ و اقتدار ایران از شبه قاره هم شروع میشه تا منتهای الی غرب آفریقا و تا قلب قاره آفریقا و کل منطقه غرب آسیا و حتی مناطقی از اروپا.
از مهمترین دستاوردهای دکتر جبلی در دوران تصدی معاونت برون مرزی رسانه ملی میتوان به تأسیس خبرگزاری تصویری بین المللی ایران پرس، العالم سوریه و راه اندازی دو شبکه رادیویی و تلویزیونی اینترنتی حسا و پرس تیوی فرانسوی اشاره کرد. دکتر جبلی مدتی هم معاون رسانه‌ای دبیر شورای عالی امنیت ملی و همزمان با تحولات بیداری اسلامی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تونس و معاونت بین‌الملل مجمع جهانی تعقیب مذاهب را عهده‌دار بوده است. رئیس جدید رسانه ملی که به دو زبان انگلیسی و عربی مسلط است، در زمان جنگ 33 روزه سال 2006 مدیر دفتر العالم در بیروت بوده.
تمام فشارهای دشمنان بر روی جمهوری اسلامی، بر روی مقاومت، بر روی یاران مقاومت در منطقه واکنش است و نکنش، انفعال است و نه یک حرکت فعالانه. صدا و سیمای مطلوب، صدا و سیمایی که هر سریالش یک بار رو دوش نظام برداره، هر یک گزارش خبری تحقیقیش یک بار رو از دوش دولت و رودش نظام برده.
دکتر جبلی که امروز با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به ریاست رسانه ملی منصوب شد، هشتمین رئیس سازمان صدا و سیما به حساب می آید.
پیمان جبلی رئیس جدید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران صبح روز چهارشنبه در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس با بیان اینکه نگاه بین المللی این سازمان یک نگاه نمایشی نیست گفت ظرفیت ها و قابلیت های جمهوری اسلامی ایران جهانی است. دکتر پیمان جبلی رئیس جدید سازمان صدا و سیمای ایران در این زمینه تاکید کرد
ان شاء الله برنامه تحولی صدا و سیما در دوره جدید اگر با عناوینی من بخوام توصیف بکنم، اولا هویت محور خواهد بود، ثانیا عدالت گستر خواهد بود. صدا و سیما در این برنامه تحولی حتما باید پیشران پیشرفت ایرانی اسلامی باشه. خب صدا و سیما به عنوان بزرگترین کنشگر اجتماعی در جامعه ایران همواره مطرح بوده. این جایگاه و این موقعیت بسیار مهم کنشگری اجتماعی در بالاترین سطوح اقتضاش اینه که صدا و سیما هم گفتمانساز باشه و هم همافزا باشه. تمام ظرفیت‌های ملی باید مورد استفاده قرار بگیره و همافزایی بشه، به ویژه ظرفیت‌های نخبگان جوان که انشالله این در برنامه تحولی دوره جدید صدا و سیما نقش محوری انشالله خواهد داشت. رسانه ملی امانت مردم دست ما. رسانه ملی متعلق به مردمه. در واقع اگر ما در این دوره بخوایم بر یک اصل تکیه بکنیم، اون اصل اینه که صدا و سیما منادی و مجری بازگشت به مردمه. مردم صاحبان اصلی رسانه هستن و این رسانه امانت مردمی که در دست ماست. برای ادای حق مردم در امانتی که به دست ما سپردن، باید صدا و سیما رسانه کسانی باشه که صدایی ندارن، صداشون به جایی نمیرسه. باید رسانه ملی در این دوره مصداق واقعی رسانه مردمی باشه. باید در این دوره تحولی صدا و سیما بازتاب ظرفیت‌های مردمی باشه، توانایی‌های مردمی باشه، فضیلت‌های اجتماعی باشه، قابلیت‌های موجود در سطح جامعه باشه. صدا و سیما باید چشمش رو باز بکنه و ببینه این قابلیت‌ها رو و این ظرفیت‌ها رو و از اونا استفاده بکنه و به نوعی منعکس کننده مطالبات و خواسته ها و دغدغه های توده های مردم باشه.
رئیسی جدید سازمان صدا و سیما ایران یکی از مصادیق دسترسی مردم به رسانه را افزایش پوش شبکه‌های رادیو تلویزیونی برشمرد و گفت
بنای ما در دوره تحولی رسانه ملی در دوره جدید انشالله این خواهد بود که دسترسی عمومی مردم به رسانه حق مردمه، باید همه مردم به رسانه دسترسی داشته باشن، که خب یکی از این مصادیق این دسترسی اینی که ما پوشش شبکه‌های رادیو تلویزیونیمون رو به حد اکثر برسونیم، البته الان در حد بسیار بالا و خوب و قابل قبولی هست، منتها کامل نیست، باید تلاش بکنیم که انشالله بتونیم این رو به یک پوشش کامل انشالله تبدیل بکنیم.
دکتر جبلی در خصوص قدم‌های رسانه ملی در جهت تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نیز افزود
این دوره اولین دوره تغییر و تحول در سازمان پس از صدور بیانیه گام دوم هست. شعار محوری ما در صدا و سیما در این دوره گام برداشتن برای تحقق تمدن نوین اسلامیه. این چیزیه که در واقع عبارت تمدن نوین اسلامی مرکزیت بیانیه گام دوم مقام معظم رهبریه. معنی این تمدن نوین اسلامی اینه که ما مرزهای مخاطبینمون رو فراتر از مخاطبین ایرانی تعریف میکنیم، ضمن اینکه برای مخاطب ایرانی تولید محتوا و تولید برنامه میکنیم، اما حتما نگاه ما به مخاطبان منطقه‌ای و بین المللی هم خواهد بود. لذا شعارمون رو در این دوره شعار مبتنی بر اون نقطه مرکزی بیانیه گام دوم قرار دادیم و او هم عبارت است از تلاش برای تحقق تمدن نوین اسلامی شد.
رئیس رسانه ملی همچنین در خصوص تقویت شبکه‌های برون‌مرزی صدا و سیما ایران در دوره جدید هم تاکید کرد.
اگر شعار محوری ما در این دوره تحولی صدا و سیما که ما در واقع 40 سال دوم انقلاب اسلامی اولین دوره تحولی صدا و سیما و تغییر تحول در صدا و سیما هست، اگر شعار خودمون رو گفتمانه و گفتمان خودمون رو تلاش برای تحقق تمدن نوین اسلامی قرار بدیم، ما باید نگاهمون فراتر از مرزهای جمهوری اسلامی باشه. ما نگاه بین المللیمون یک نگاه مبتنی بر دکور و یک نگاه نمایشی نیست. ظرفیت‌ها و قابلیت‌های انقلاب اسلامی ظرفیت‌های جهانیه. ما در منطقه وقتی که از این ظرفیت‌ها و همافزایی این ظرفیت‌ها شروع می‌کنیم، می‌تونیم به یک عرصه وسیع جهانی برسیم. لذا در این راستا نقش شبکه‌های برون مرزی ما بسیار بسیار اهمیت مضاعف پیدا می‌کنه. لذا حتما انشالله یکی از سرفصل‌های اصلی اقدامات ما در دوره جدید انشالله تقویت شبکه‌های برون مرزی خواهد بود.
رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان دولتی روساتوم در پایان مذاکرات فشرده روز چهارشنبه بر ضرورت سرعت بخشیدن در جهت اجرای طرح‌های مشترک حوزه انرژی سلامیز هسته‌ای تاکید کردند. در همین رابطه گزارش علی دارابی خبرنگار ما از مسکو را در خصوص دیدارهای محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران در روسیه با مقامات دولت این کشور با هم می‌شنویم.
ساختمان مرکزی روس اتم و مذاکراتی فشرده و طولانی بین محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی با الکسی لیخاچوف، رئیس سازمان دولتی انرژی اتمی روسیه موسوم به روس اتم. رایزنی هایی با حضور کاظم جلالی سفیر کشور در روسیه، کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی و اعضای هیئت های بلندپایه دو کشور.
مذاکرات انجام شده امروز ما در امتداد قراردادها و تفاهم‌نامه هایی بود که بین ما وجود داره، که خب در چند سال گذشته به دلایل گوناگونی یک مقدار اینها دچار کاستی هایی شده. ما سعی کردیم در این دوره از مذاکرات یک سنگ بنای جدیدی رو با سازوکارهای متفاوتی رو پایه‌گذاری بکنیم و تفاهمات اولیه‌اش انجام شد که هنوز همکاران ما دارن بخشای باقی مانده رو گفتگو میکنن، به نحوی که با یک تصویر روشن با این سازوکارهای جدید ما بتوانیم پروژه ها و برنامه هامون رو که در حوزه هسته‌ای هست رو سریع‌تر به سرانجام برسونیم. اینها رو گفتگو کردیم و تفاهم کردیم و همچنین شرایطی رو که بایستی به وجود بیاریم که ما در ارسال مطالبی رو که در تعهدمون هست، پرداختای مالیمون، بتونیم انشالله اون رو با زمان بندی هایی که الان تفاهم میکنیم بهتر انجام بدیم تا پروژه به تاخیر نخوره و به نوعی بشه این 22 ماه تاخیری رو که تا الان اتفاق افتاده اولا جلوگیری بکنیم که تاخیر رو افزایش پیدا نکنه و ثانیاً با راندمان پروژه که میبریم بالا بتونیم اون رو یه مقدار جبران بکنیم.
محمد اسلامی و آلکسی لیخاچوف در پایان حدود 2 ساعت مذاکره فشرده اینجا در ساختمان مرکزی روس اتم با اشاره به روابط عمیق و راهبردی تهران و مسکو تاکید کردند همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای بین دو کشور در هر شرایطی ادامه خواهد یافت. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت ناحیه راشتقلعه در ولایت بدخشان به زودی یکی از نواحی صادرکننده برق می شود. امام علی رحمان در ادامه سفرش به ولایت بدخشان در بازدید با مقامات و مردم ناحیه راشتقلعه گفت در آینده نزدیک این منطقه به صادرکننده برق تبدیل می شود. و پس از بازدید از روند ساخت نیروگاه برق‌آبی سبزار در ناحیه راشتقلعه افزود این نیروگاه می تواند با تولید 110 میلیون کیلووات ساعت برق در سال نیاز حدود 220 هزار نفر از ساکنان منطقه ولایت بدخشان به برق تامین و در فصل‌های بهار و تابستان زمینه صادرات به افغانستان را فراهم نماید و اثبات کرد با ساخت این نیروگاه برای حدود 60 نفر در ناحیه راشتقلعه شغل ایجاد می‌شود. با وجود رئیس جمهوری تاجیکستان خط 220 کیلوولتی به طول 18 کیلومتر برای انتقال برق نیروگاه سبزار به شهر خورق مرکز ولایت بدخشان نیز به برابرداری رسید. گسترش کرونا سبب شد بسیاری از طرح‌های گردشگری در تاجیکستان اجرایی نشود. توجه به توسعه زیرساخت‌های گردشگری در مناطق روستایی، کمک به ترویج صنایع دستی و هنرهای مردمی در بین شهروندان تاجیکستان، ساخت هتل‌ها برای اقامت گردشگران از جمله برنامه‌های مهمی بود که قرار بود در تاجیکستان اجرایی شود. همچنین قرار بود تا آخرهای امسال 7 هتل 5 ساله در شهر دوشنبه ساخته شد، اما به دلیل گسترش ویروس کرونا تاکنون فقط 4 هتل بهره برداری شده است. برقراری پرواز بین دوشنبه و خورق مرکز ولایت بدخشان برای آسانسازی سفر گردشگران از دیگر برنامه های مقامات تاجیکستان بود که اجرای این طرح نیز به دلیل گسترش بیماری کووید 19 به تاخیر افتاده است. بر اساس آمار سال 2020 حدود 86 هزار گردشگر خارجی به تاجیکستان سفر کردند که این تعداد به دلیل گسترش کرونا در مقایسه با سال 2019 حدود 72% کاهش داشته است. سالهای 2018 تا 2021 در تاجیکستان سالهای رشد بخش گردشگری صنایع دستی و هنرهای مردمی نامگذاری شده است. تاجیکستان در پی افزایش قیمت سوخت واردات فراورده های نفتی را نیز کاهش داد. قیمت سوخت ماشین ها در تاجیکستان از ابتدای سال جاری همواره در حال افزایش است. بر اساس اعلام آژانس آمار ریاست جمهوری تاجیکستان از ویدای امسال تا کنون حدود 389 هزار تن فراورده های نفتی با ارزش مالی 234 میلیون دلار به تاجیکستان وارد شد که این میزان در مقایسه با مدتی مانند سال 2020 6% کاهش نشان می‌دهد. هزینه یک تن فراورده های نفتی وارداتی در این دوره از 480 دلار به 602 دلار در سال جاری افزایش یافته است. در 8 ماه نخست سال جاری قیمت بنزین 58.9%، گاز طبیعی مایع 80% و سوخت دیزل 34% افزایش یافت. روسیه همچنان اصلی ترین تامین کننده فراورده های نفتی تاجیکستان است. تامین کنندگان سوخت افزایش بی سابقه قیمت فراورده های نفتی را برگرفته از افزایش قیمت نفت در کشورهای صادرکننده عنوان میکنند. مقامات تاجیکستان منتظر پاسخی مسئولان شرکت های هواپیمای چین برای برقرار دوباره پروازها میان دو کشور هستند. مکاتبات درباره اثرگیری دوباره پروازها بین مقامات دو کشور انجام شده، اما بعد از گذشت حدود 5 ماه هنوز در این باره تصمیم گیری نشده است. مسئولان شرکت هواپیمای تاجیکستان میگن ما آمادگی خود را اعلام کردیم، وضعیت کرونا نیز بهبود یافته است، اما تاکنون طرف چینی به نامه رسمی مقامات تاجیک پاسخی نداده است. این در حالی است که صدها دانشجوی تاجیک که در چین تحصیل میکنند به دلیل لغو پروازها و وسته شدن گذرگاه های مرزی زمینی قادر به بازگشت به چین نیستند. به منظور پیشگیری از گسترش کرونا تاجیکستان 10 اپریل 2020 گذرگاه های مرزی خود را با چین بست و همه پروازهای رفت و برگشت به این کشور نیز لغو شد. تشکیل نشدن یک دولت یک پارچه و منسجم در دهه های گذشته همواره یکی از مشکلات امنیتی اصلی در افغانستان بوده است. در این خصوص خبرنگارمان حیدری در شمال افغانستان مصاحبه داشته است با آقای عبدالصمد شهیر، یکی از استادان دانشگاه ها، که اکنون این مصاحبه را با هم میشنویم.
استاد شهیر، ضمن تشکر شما، با توجه به اینکه سالیان سال شما به عنوان استاد تاریخ چی در مکاتب و چی در سطح دانشگاه ها در ولایت بلخ تدریس کردین، میخواستیم یک نظر اجمالی شما را بپرسیم در رابطه با اینکه طی 40 یا 45 سال گذشته چرا واقعا کشور ما با بحران ها مواجه شده و چرا ما نتونستیم صاحب یک حکومت مقتدر و یک ملت واحد شویم؟
بسیار تشکر. به جواب سوال شما باید بگویم کشور افغانستان همیشه به خاطر داشتن یک موقعیت جغرافیایی و موقعیت استراتژیک هم در منطقه، همیشه مورد فوکس قدرت های جهانی، خصوصا بریتانیا کبیر، آمریکا، دیگر دوچه تزاری و جانب هم سیاست های ضعیف حکومت هایی که در افغانستان تشکیل شده، نتانستیم که شاهد یک حکومتی باشیم و شاهد یک نظامی باشیم که واقعا بتانه برای ملت و برای مردم افغانستان خدمت کرده باشد. و از طرف دیگر اختلافات درون خانوادگی ها، اختلافات قومی، زبانی، سمتی و همچنان مداخلات کشورهای همسایه، خصوصا پاکستان و همچنان کشورهای دیگه آسیای میانه همچنان میتونیم یاد کنیم ازش. برای این خاطر از همیشه مورد دسترازی ها و مداخلات قرار داشتن، گاهی هم مورد تجاوز ها و همچنان تحت شماری از اونها قرار گرفتیم و نتونستیم که شاهد یک افغانستان مرفع، شاهد یک افغانستان باثبات باشیم.
استاد، با توجه به اینکه خب تاریخ هم همونطور که شما اشاره کردین گواهی بری بوده که تجاوزهای در افغانستان صورت گرفته از سوی بر قدرت‌ها و قلدران جهانی، چقدر زمینه‌های داخلی برای پذیرش سیاست‌های خارجی و تحمیلش وجود داشته؟ از جمله می که شما گفتین چند دستگی در بین خود مردم، مسائل قومی و امثال اینها، واقعا چرا ما نتونستیم به سمت یک ملت شدن بریم تا بتونیم جلوی تجاوزات و همچنان دسیسه های خارجی ها رو در افغانستان بگیریم؟
به خاطر اینکه ما همیشه در افغانستان، اگر ما همه چند سال اخیر یا تاریخ معاصر اگر در نظر بگیریم، از این زمان حکومت احمدشاه عبدالی در افغانستان، اگر ما چون تاریخ معاصر از زمان احمدشاه عبدالی آغاز کردیم، از او به این طرف اگر در نظر بید، خود حکومت احمدشاه عبدالی که یک حکومت بود، واقعا حکومت قدرتمند بود، یک حکومت خیلی قوی را ایجاد کرده بود، واقعا یک نظام داشتن، بار لشکرکشی ها را داشتن انجام داد. اما با تاسف به فکر یک ملت سازی و فکر حکومتداری در افغانستان نشدن. متاسفانه همیشه تحتار کردن، همیشه لشکرکشی کردن و بعد از آن همی اختلافات درون خانوادگی ها در افغانستان متاسفانه باعث است که افغانستان مردم از دست اختلافات درون خانوادگی همیشه مشکلات به وجود آمد و در افغانستان شاهد همونطور جنگ‌های داخلی و شاهد مشکلات زیاد بودیم.
در شرایط کنونی استاد شهیر، چی کار باید صورت بگیره؟ حکومت نوپایی که بعد از دوران 20 ساله جمهوریت فعلا روی کار است و گروه طالبان در رأس قرار دارند، از طرف هم اعلام میکنند که ما در صدد ایجاد حکومت همشمول هستیم و تمام شهروندان و اتباع افغانستان حقوق مساوی دارند. واقعا اگر این ادعاها یا این گفته ها محقق شوه، چقدر شما اولا خوشبین هستین به این گفته ها و چقدر میتونم تأثیر گذار باشه روی از این که تمامی افغانها به یک اعتماد دست پیدا بکنن و به سمت یک ملت واحد شدن حرکت بکنن و از این مشکلات و جنجال ها نجات پیدا بکنن؟
حکومت فعلی که حالت اسلامی صاحب قدرت هستن و در حاکمیت قرار دارن، وعده هایی را که مردم دادن تا هنوز ما شاهد یکی از وعده هام نبودیم که عملی شده باشه. وعده هایی که در ابتدا آمدن گفتن که ما حکومت فراگیر، حکومت همشمول تشکیل میدیم، بعد هم آمدن حکومت خود تشکیل دادن، کابینه خود اعلام کردن که متاسفانه در کابینه غیر از حکومت طالبانی ما دیگه شاهد کلام حکومت فراگیر و همشمول نبودیم که هنوز هم همون کابینه هستن. بعد هم وزارتخانه هایی هم که اینا اعلام کردن، باز هم همون کسایی هستن که از داخل خود همین طالبان هستن و از ما مردم افغانستان از دیگر اقوام و اقلیت‌های دیگر شامل از این کابینه نیست. هنوزم ما از زمان گفته ها و وعده های رکی حکومت فعلی هم برای مردم افغانستان و هم به جامعه جهانی که وعده داده بودن تا هنوز کدام یک از این را عملی نساختن، جامعه عمل نپوشیده. هنوزم وعده ها میتن که در صورتی که جامعه جهانی حکومت ما را کابینه ما را به رسمیت بشناسه، باز ما هم حقوق بشر هم حقوق زنان در افغانستان تطبیق میشه و همچنان عملی میشه. به نظر ما یک گروگانگیری است که فعلا حکومت فعلی یا امارت را دارن گروگان گرفتن حقوق بشر و حقوق زن و مثلا حقوق شهروندی مردم همه گیره به گروگان گرفتن دیگه. این فعلا جامعه جهانی هم این حکومت میشن به رسمیت نشناختن و اشرافی هم در داخل کشور هم مکاتب مناسیه یا مکاتب دخترانه هنوز هم در افغانستان فعال نیست، غیر فعال است و زنان در نهادهای دولتی و نهادهای خصوصی و فعلا فعالیت ندارن. این خودش قابل نگرانی است. تا زمانی که امارت اسلامی یا حکومت طالبا یک کابینه یا یک حکومت همشمول یا فراگیر تشکیل نداده و تا که به وعده های خود عمل نکرده به این کدام امیدواری دیده نمیشد.
شنوندگان گرامی، در پایان مشروع اخبار این ساعت توجه شما را به یک خبر ورزشی جلب میکنیم. تیم ملی فوتبال بانوان ایران موفق شد با برتری مقابل اردن به جام ملت‌های آسیا صعود کند. در ادامه رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا که در تاشکند ازبکستان در حال برگزاری، تیم ملی فوتبال بانوان ایران در دومین دیدار خود مقابل اردن قرار گرفت. شاگردان ایران دوست بعد از برتری در دیدار نخست مقابل بنگلادش برای صعود به جام ملت‌های آسیا و برتری مقابل اردن نیاز داشتند. بازیکنان اردن حملات زیادی روی دروازه ایران داشتند، اما با دفاع بازیکنان ایران این موقعیت‌ها به گل تبدیل نشد تا بازی در وقت‌های معمول با تساوی بدون گل به پایان برسد. در ضربات پنالتی میله پوشان ایران 4-2 اردن را شکست دادند تا اجازه حضور در جام ملت‌های آسیا را کسب کنند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمون آقای خالزاده که در آن موضوع نیازمندی 5 میلیون آواره افغان به کمک های فوری غذایی بررسی شده است.
حداقل 5 میلیون آواره افغان به کمک های فوری نیاز دارند. این مطلب را سازمان عفو بین المللی اعلام کرده، آنها نموده است که بر اثر جنگ و درگیری ها و بحران اخیر در افغانستان شمار قابل توجهی از شهروندان این کشور آواره شده و آنها اکنون به کمک های فوری نیاز دارند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان عفو بین الملل اعلام کرد بیش از 5 میلیون آواره داخلی در افغانستان با وضعیت دشواری روبرو هستند و با کمک فوری نیاز دارند. این در حالی است که حتی هزار نفر از شهروندان این کشور در طی ماه‌های اخیر به خارج از افغانستان پناهنده شدند. این سازمان در پیام تویتری افزود جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کند که کمک‌های بشردوستانه بدون تأخیر به افغانستان ادامه می‌یابد. از کشورهای خارجی برای نخستین بار شده جمهوری اسلامی ایران در طی روزهای اخیر کمک‌های بشردوستانه خود را به کابل ارسال داشته است، اما کشورهای مدعی غربی با هر گونه بهانه هنوز اقدام به ارسال چنین کمک‌هایی نکردند. کشورهایی که در 20 سال پیش به بهانه نابودی تروریسم و طالبان و نیز تأمین امنیت و ثبات و دموکراسی به افغانستان لشکرکشی کرده و با شرمندگی از این کشور خارج شدند. چی ورود این کشورها به سرکردگی آمریکا، چی خروج آنها با مشکلات و مصیبت‌های برای جامعه افغانستان روبرو بوده است که پناهندگی چی در داخل افغانستان و چی خارج از آن یکی از این مشکلات و معضلات است. اکنون این پناهندگان به کمک‌های فوری انسانی نیاز دارند. در همین راستا سازمان ملل متحد هم پیش از این گفته بود در ماه‌های آینده کمش 15 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری فوری نیاز خواهند داشت. بر اساس گزارش ها افغانستان هم اکنون به بحران اقتصادی فزاینده روبرو است و بهای مواد غذایی و سوخت به صورت کم سابقه افزایش یافته و نقدینگی به شدت کاهش یافته است. در پی افتادن کابل به دست طالبان، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی فعالیت های خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند و واشنگتن نیز 9.5 میلیارد ذخیره های ارزی افغانستان را مسدود یا بند کرده است. اما کارشناسان و تحلیلگران راه های گوناگونی کمک رسانی به افغانستان به ویژه در این شرایط سخت اقتصادی و امنیتی را مطرح می کنند. در همین زمینه فرهاد ابراهیموف کارشناس و سیاستشناس کلوب والدای در مسکو با خبرگزاری سپوتنیک گفته است درباره رابطه های آینده افغانستان با دیگر کشورها چیزی گفتن دشوار است، زیرا حکومت نوی طالبان یگان برنامه رشد اقتصادی کشور را پیشنهاد نکرده است. از این رو برای همسایه‌های افغانستان راه اندازی روابط با کابل دشوار خواهد بود. با این حال این کارشناس افزوده است طالبان در آینده نزدیک به مسائل اقتصادی به طور جدی مشغول خواهند شد، زیرا در این کشور مواد سوزشواری و غذایی رو به اتمام است و این است که زمامداران نوی کابل باید فوراً با همسایه‌ها رابطه برقرار کنند، زیرا تاجیکستان، ازبکستان و ایران می توانند از اولین‌ها شده به مردم افغانستان کمک کنند.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجهتان را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. تعیین دکتر پیمان جبلی برای ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی. رئیس جمهوری تاجیکستان در ادامه سفر به ولایت بدخشان، ناهر راستقلعه به زودی یکی از نواحی صادرکننده برق می شود. و صعود تاریخی تیم ملی فوتبال بانوان ایران به جام ملت های آسیا. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
دوستان عزیز، شنونده از همکاران خوبمون در بخش سیاسی سپاسگزار هستیم. دعوت میکنم شنونده غریب خراسان باشید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او
غریب خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، لحظه هاتون بخیر و سرشار از آرامش. من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم در برنامه غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه به فضائل اخلاقی امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه من باشید. اما
ابتدا به پرهیزگاری و تقوای امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. پرهیزگاری و تقوای امام رضا علیه السلام طوری بود که نه تنها مردم بلکه دشمنان نیز به آن اعتراف می‌کردند. ایشان همه فکر و اندیشهشان حفظ دین خدا و اجرای وظایف الهی بود و نجات خود و مردم را در تقوا، پرهیزگاری و عبادت کردن می دانستند. چیزهایی که در دنیا وجود داشت سبب نشد که ایشان از وظیفه خود دور بیفتد. ایشان به دنیا علاقه نداشتند و نسبت به آن بی رغبت بودند. زهد و عبادتشان بی نظیر بود. همیشه سعی داشتند مردم را به تقوا و عبادت و پرستش خداوند دعوت نمایند، چنان که به برادرشان زید فرمودند: ای زید، از خدا بترس، آنچه که ما به آن رسیده ایم به وسیله همین تقواست. هر کس که تقوا داشته باشد و خدا را مراقب خود نداند از ما نیست و ما از او نیستیم. منابع تاریخی امام رضا علیه السلام را پرهیزگاری می دانند که مکرر به زیارت خانه خدا و انجام مناسک حج و عمره می رفتند. ایشان به زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علاقه فراوانی داشتند. بالای قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می رفتند و خودشان را به قبر شریف می چسبانیدند. در کنار قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 6 یا 8 رکعت نماز می خواندند. در رکوع یا سجده سبحان الله 3 بار یا بیشتر می گفتند. زمانی که نمازشان تمام می شد به سجده می رفتند. آنقدر سجده را طولانی می کردند که عرق ایشان روی ریگ‌های مسجد می ریخت. صورت مبارکشان را روی زمین یا خاک مسجد می گذاشتند. دائما در حال عبادت بودند و به عبادت عشق می ورزیدند و برای عبادت خداوند انواع رنج‌ها را تحمل می کردند. امام رضا علیه السلام همچون پدر و اجداد پاکشان همواره قبل از هر چیز بنده خالص خداوند بودند و همه چیز را در بندگی خدا دنبال می کردند. در پرتو همین بندگی بود که به ارزش‌های والای انسانی و مقام‌های بلند معنوی دست یافتند. عبادت، راز و نیاز، مناجات و سجده های طولانیشان نشان می دهد که ایشان دلداده خداست. رابطه تنگاتنگ عاشقانه با ذات پاک خداوند داشتند. یکی از همراهان این بزرگوار در سفر خراسان می گوید: به روستایی رسیدیم. آن حضرت به نماز ایستادند و سجده های طولانی به جا آوردند. شنیدم امام در سجده می گفتند: خدایا، اگر تو را اطاعت کنم حمد و سپاس مخصوص تو است و اگر نافرمانی کنم حجت و عذری برایم نخواهد بود. من و دیگران در احساس تو شریکی نداریم. اگر نیکی به من رسد از جانب تو است. ای خدای بزرگوار، مردان و زنان با ایمان را در مشرق و مغرب در هر کجا هستند بیامرز. با توجه به مضمون دعاهای ائمه می‌بینیم دعای امامان ابتدا برای دیگران به خصوص مؤمنان بود، بعداً برای خودشان دعا می‌کردند. این نشان دهنده آن است که آنها چقدر به فکر دیگران بودند و در حق مردم مهربانی می‌کردند. در مورد امام رضا علیه السلام باید گفت ایشان اسوه کامل عبودیت بودند و در این را به حدی رسیده بودند که ایشان را عاشق عبادت می دانستند. آن حضرت بسیاری از روزها را روزه داشتند و بسیاری از شبها بیدار بودند به طوری که در زمان ایشان و نه بعد از آن کسی به این درجه نرسید، حتی زاهدترین افراد. و اما عزیزان شنونده، نکته مهم دیگر این که امام رضا علیه السلام بسیاری از اوقات شبانه روز به درس و بحث مشغول بودند. فقه و علوم محمدی را به شاگردانش درس می دادند، زیرا ایشان درس را نمونه ای از ذکر و عبادت می دانستند و زمانی که از درس دادن فارغ می شدند به ذکر گفتن خداوند می پرداختند. عباسلط می گوید: من در سرخس به خانه‌ای که حضرت را تحت نظر گرفته بودم رفتم. از نگهبان اجازه گرفتم. او گفت: حالا موقع رسیدن به حضور ایشان نیست. گفتم: چرا؟ گفت: امام علیه السلام در هر شبانه روز 1000 رکعت نماز می خواند و از نماز 1 ساعت پیش از ظهر و نزدیک غروب فارغ می شوند و همه اوقاتشان در جای نماز نشسته و مشغول مناجات خدا می شود. عباسلط به نگهبان می گوید: در همین موقع اجازه بگیر. اتفاقا اجازه گرفتن. من در همان حال که ایشان انتظار نماز را داشتند به حضورش شرفیاب شدم. خب عزیزان شنونده، از اینکه این هفته هم با برنامه غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي و وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران همراه، عزیزان گرانقدر، شبتون بخیر. دعوت میکنم تکرار برنامه مشاهیر را همراهی بفرمایید.
مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی. با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه همچون برنامه گذشته به بررسی زندگی و آثار و افکار حکیم ناصر خسرو قبادیانی، شاعر و حکیم نام‌آور و بلند آوازه ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته میپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که ناصر خسرو، شاعر و حکیم بلند پایه ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی، از اوان جوانی در خدمات دیوانی و در دربار به سر برد تا اینکه در سن 43 سالگی بر اثر یک رؤیا دچار تحولات روحی شد و پس از 7 سال دوری از وطن و سفر خانه خدا به کشور بازگشت و با کنارگیری از دربار زهد و عبادت و تعلیم حکمت و اندیشه را در پیش گرفت. ناصر خسرو به دلیل گرایش به اسماعیلیه مخالفان و دشمنان بسیاری داشت که زندگی را بر او سخت کرده بودند. او برای رسیدن به آرامش به دره یمگان در بدخشان رفت. ناصر خسرو در طول اقامت 15 ساله در دره یمگان آثار بسیاری خلق کرد که در برنامه گذشته سفرنامه او را بررسی کردیم. دانش و اطلاعات ناصر خسرو از آثار منظوم و منصور او به خوبی آشکار است. او در تمام دانش‌های متداول زمان خود از علوم معقول و منقول، خاص کلام و علوم اوایل و حکمت یونان تسلط داشته و همین اطلاعات وسیع وسیله ایجاد آثار متعدد آن استاد به زبان فارسی شده است. مردی پرشور و پرمایه چون ناصر خسرو طی عمر دراز خود بسیار سروده و نوشته است و سخن خود او بر این نکته گواه است. من گر به این ضعف تنم چون که در سخن زین چرخ پر ستاره فزون است اثر مرا. دوستان گرامی، از آثار فراوان ناصر خسرو تنها 9 اثر که قطع به یقین متعلق به ایشان است امروز موجود است. تا تعدادی از این آثار به نثر است و تعدادی به نظم. آثار منصور ناصرخسرو عبارتند از سفرنامه، خان اخوان، گشایش و رهایش، جامع الحکمتین، وجه دین و زاد المسافرین. سفرنامه ناصرخسرو همان گونه که در برنامه گذشته گفتیم در شرح مسافرت 7 ساله ناصرخسرو است و به نثری ساده نوشته شده است. این کتاب حاوی اطلاعات دقیق جغرافیایی و تاریخی و بیان عادات و آداب مردمی است که ناصرخسرو در سفرهای طولانی و ممالک مختلف دیده است. سایر کتاب‌های منصور ناصرخسرو در حوزه کلام و توضیح مطالب مختلف مذهب اسماعیلی یا در جواب پرسش‌هایی است که درباره مباحث اعتقادی همین مذهب مطرح است. همه کتاب‌های ناصرخسرو به نثری ساده و روان و با زبانی کهن و استوار نوشته شده و یکی از منابع بسیار خوب برای یافتن اصطلاحات فلسفی و کلامی است که در زبان فارسی به کار می‌آید و چون کتاب‌های کلامی او همه با لحن فلسفی و اثباتی نوشته شده، فهم آنها محتاج اطلاع از مقدمات فلسفی است. عزیزان، از میان این دسته از آثار این حکیم و اندیشمند ایرانی، کتاب زاد المسافرین مهمتر از همه و از جمله کتاب‌های بسیار مشهور در کلام اسماعیلی است. تألیف این کتاب در سال 453 هجری قمری انجام شده و ناصرخسرو آن را در 27 قول نوشته است. ناصرخسرو در این اقوال از اقسام علم و بحث در حواس و اجسام و متعلقات آن و نفس و مکان و زمان و خلقت عالم و کیفیت اتصال نفس به جسم و معاد و رد مذهب تناسخ و اثبات ثواب و عقاب اخروی بحث کرده است. این کتاب یکی از مهمترین آثار فلسفی اسماعیلی است که با توجه به زمان تألیف و جایگاه دینی مؤلف باید آن را حاوی واپسین آموزه‌ها و باورهای رسمی الهیاتی، جهانشناختی و انسانشناختی فاطمیان در دوره انسجام دستگاه دینی آنان به شمار آورد. زاد المسافرین از نمونه‌های برجسته و کهن متون فلسفی به زبان فارسی است و لغات کمیاب و اصطلاحات فلسفی که در آن به کار رفته از اهمیت بسیاری برخوردار است. نثر زاد المسافرین همانند دیگر آثار فلسفی و کلامی ناصرخسرو به شیوه نثر دوره سامانی است و نسبت به آثاری که در همان روزگار تألیف شده کهن‌تر جلوه می‌کند. هرچند که برخی تغییرات که در دوره غزنوی در نثر فارسی صورت پذیرفته در آن آشکار است. زاد المسافرین از نظر واژگان فارسی به طور خاص دارای اهمیت است. این کتاب در بردارنده واژگان نادری است که در متون کهن دیگر یا دیده نمی شود و یا کمتر به کار رفته است و دیگران که ناصرخسرو در این کتاب برابر نهاده های فارسی زیبایی برای اصطلاحات فلسفی عربی آورده که بعضی از آنها نایاب هستند. اهمیت این موضوع آنگاه آشکار می شود که بدانیم برخی واژگان فارسی زاد المسافرین در هیچ یک از لغتنامه های موجود یافت نمی شود. کتاب وجه دین یکی دیگر از آثار مهم ناصرخسرو است که وی در آن به اختصار راجع به مسائل کلامی اسماعیلیه و تأویلات و باطن عبادات و احکام شریعت سخن گفته و به بیان چهره ناپیدای عبادت‌ها و احکام شریعت به روش اسماعیلیان پرداخته است. این کتاب را میتوان توصیف مذهب اسماعیلیان دانست. هرچند تاریخ نگارش آن به درستی روشن نیست، ولی بی تردید باید در روزگار غربت و مهاجرت و پس از